درس مختصر جلسه 54 شب یک شنبه نوزده ده 88
معنا ای معنا ام بهی جنتون ام لم یفتر فا افبره انخو ای عدم الافترائی بالجنه لان المجنون لفتراء لهو لانه الكذب ان عمدن ولا عمدال المجنون فالثانی لیس قسیما للکذب بل لما هو اخص منه عن الافتراء فیکون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم فی نوعیه عن الكذب عن عمدن والكذب لا عن عمدن. گفته شد که جاهل ادعا کرده بود به این که منات صدق و کذب در خبر اعتقاد و واقع از هر دو نه تنها اعتقاد است نه تنها واقع. مدعاش این بود در مقام استدلال حاصل حرفش این می شد که اگر منات صدق و کذب تنها واقع باشد بایستی خبر دو قسم بیشتر نداشته باشه، اگر منات تنها اعتقاد باشه بایستی باز خبر بیشتر از دو قسم نداشته باشه، و حال این که ما میبینیم خبر قسم ثالث داره، بود قسم ثالث دلیل است بر بطلان قول جمهور و دلیل است بر بطلان قول نظام، ولذا بایستی ما از اون دو قول دست برداریم قول ثالثی را انتخاب بکنیم که با قسم ثالث می سازد. قول ثالث هم این است که بله منات صدق و کذب هم واقع است هم اعتقاد، خبری که مطابق با هر دو باشد صدق، خبری که مطابق با هر دو نباشد کذب. اگر چنانچه غیر از این دو قسم، غیر از این صدق و کذب داریم دیگر، یعنی خبری باشد نه مطابق با چیز، نه مطابق با هر دو، نه مخالف با هر دو، مثل خبر شاک، نه با هر دو مطابق است نه با هر دو مخالفه. این می شود نه صادق نه کاذب. این قول است که با قول ثالث می سازد. بعد از جاهز پرسیدیم از کجا میگی قسم ثالث وجود داره؟ تا این که بود قسم ثالث را دلیل قرار بدهی بر بطلان قول جمهور و بر بطلان قول نظام، و نتیجتاً قول تو ثابت بشه. ایشون استشهاد کرده بود به این آیه شریفه و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جن. خبرهای که حضرت نسبت به هشت و نهش میداد، این کفار می آمدند، یعنی در این عبارتشان این خبرها یا افتراست و یا خبرهاییست در حال جنون گفته شد، یعنی خبرهاییست که گویندهش مجنون مثلا. خب خبرهای حضرت را این کفار به طور قطع و یقین به حساب صدق نمی داشتن، چون اونا معتقد به این حرفا نبود که قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، ولی زغن می رفت قبرستان و این استخوان‌های پوسیده مرده ها را بر می داشت، از اونجا در می آورد و با دست با انگشتان می مالید، خاک می شد، می رفت، می ریخت زمین و می گفت من یحیی الادام و هیرم. چی می تونست دیگه اینها را من یحیی، یعنی که می تواند یحیی، همون باب هشت و مغنی گفتیم فعل جاهی به معنای قدرت بر فعل استعمال میشه. من یحیی یعنی که می تواند، نه اینکه چه کسی زنده می کند، یعنی که می تواند زنده کند این استخوانها را با حال اینکه اینها پوسیده. ولی تو قبول نداشتن با خیلی از اقلای اون زمان. الان هم خیلی ما هم خلاصه خداوند توفیق داده، و الا اول کارم ما هم می شدیم معلوم نبود خیلی از این حرفا رو بتونیم بپذیم. ولذا خیلی که یه خورده میان تو درس هم میخوانن، یه خورده این ور اون ور، حتی میبینی پدرش هم اهل علم بوده، ای بسا مجتهدم بوده، میره در خارج درس هایی میخوانه و منکر همه چیز میشه. خیلی بودن دیگه، پسر اهل علم میرفت کمونیست میشه، این اطور باقر نمیشه. حاصلش حالا این خبرهای حضرت را به طور قطع و یقین اینها به حساب صدق نمیذاشتن. بعد دو احتمال میدادن، میگفتن اینا یا افتراست یا اخبار در حال جنون. افترام یعنی کذب دیگه. خب میگفتن این خبرها دو قسمه، یا افتراست یا اخبار در حال جنونه. اخبار در حال جنون را از اونجایی که مقابل افترا قرار دادن، پس اینا را کذب حساب نمیکنن. از اونجایی که معتقد بودن که خبرهای حضرت صادق نیست، پس به حساب کذب هم نمیذاشتن. ولذا اخبار در حال جنون قسم صادق میشه. نه اینا را کذب حساب میکردن نه صدق. خب این معناش این است که ما قسم ثالث داریم که اینها میگن این شاید از اون قبیل باشه. آخه میگفتن افترا ام بهی کذب، چی؟ ام بهی جند، یعنی ما دو احتمال میدیم، یا افترا و کذب یا اخبار در حال جنون. ممکن است از این باشه، ممکن است از اون باشه، قسم ثالث که صدق باشه نیست دیگه. صدق نیست، میمانه این دوتون. خب دو تا اینو، یکی هم صدق که اینا میگفتن خبرهای حضرت از اون قبیل نیست، پس خبر شد ثلاثی. اگر خبر قسم ثالث نداشت، غیر از صدق و کذب قسم ثالث یعنی نداشت، اینا محال بود بگن که خبرهای حضرت شاید از اون قبیل باشه. اینو میگفتن در و دیوار بینا میخندید، خودشان هم به خودشان میخندید. این چیزی که شدنی نیست و وجود نداره، پاشیبیدی هست، نه وجدان خود اینها قبول میکرد، نه مردم از اینها قبول میکردن. پس نتیجتا اینها چون میگفتن شاید این خبرها از قسم ثالث باشد، این دلیل است بر وجود قسم ثالث. ما هم همینی میخواییم اثبات کنیم، در خبر قسم ثالث داریم، نه صادق نه کاذب. این ماحصل حرف جاهز است در این زمین. مصنف آمده حرف جاهز را میخواد رد بکنه، میگه جناب آقای جاهز تو معنای افترا را نفهمیده ای، مرد بزرگواری هستی یا باسوادم هستی ولی معصوم نیست که هرچی بگی درست از آن در میاد. معنای افترا را تو متوجه نشدی چی؟ تو خیال میکنی افترا یعنی کذب؟ نه، فرق داره. کذب دو قسمه، وقتی که دروغکی یعنی خلاف واقع، میگی زید این کار بکرده، این دو صورت داره. یه مرتبه عمدن این را میگی، به این معنا میدانی که زید این کار را نکرده و از روی عمد و علم میخوای بهش تهمت ببندی، اینو میگن افترا. یه مرتبه نه، دروغ میبندی و دروغ میگی لا ان عمده، لا ان عمده یعنی خیال میکنی که زید این را گفته، اشتباها معتقدی که زید این حرف زده، پا میشی میگی زید این حرف را زده و در واقع او نزده بود، این کذب است لا ان عمده. پس کذب دو قسم، ان عمده لا ان عمده. کذب ان عمده را میگن افترا، کذب ان عمده را میگن افترا. وقتی که اینجور باشه، کفار در اینجا میگفتن ببین که این خبرهای حضرت یقینا کاذبه، جای شبهه نیست، اینو میگفتن صادق نیست و میگفتن یقینا کاذب. منتها میگفتن ما نمیدانیم آیا این خبرهای کذب که میدهد آیا افتراست، یعنی کذب ان عمدنه، یعنی میداند خداوند این کارا را نخواهد کرد، پا میشه به خدا تهمت میبنده، یا نه کذب لا ان عمدنه، خیال میکند که خداوند این کارا را خواهد کرد و پا میشه این حرفا را میزنه. کذب بودن این خبرها کفار میگفتن مسلمیست، منتها شکشان در این بود که آیا این خبرهای کذبی افتراز یا افترانی، نه اینکه افترا یعنی کذب و بگن بله ما دو احتمال میدیم این خبرها یا کذب است یا اخبار در حال جنون، این حرفا نبوده. اونها هم انبیهی جنه که میگفتن نه این حضرت را مجنون میدانستن، حضرت یک آدم عاقل به تمام معنا، عقل کل، این همه پذیرفته بودن، بزرگ و کوچک، کافر و مؤمن و مسلمان، این حرف رو کدام کارش به کار غیر عاقل میخورد تا اینکه پاشن بگن این عاقل. اون که بود همین خبر ها بود، ولذا میگفتن بله یا دروغ میبندد یا اینکه خیال میکند خداوند این کار را خواهد کرد، اینم پا میشد میگد خداوند این کار را میکنه، ولذا بنابراین قسم ثالث ثابت نمیشه. اونا هم میگفتن خبر یا صدق است یا کذب، منتها خبرهای حضرت یا کذب ان عمدن است یا کذب لا ان عمدن، ولذا قسم ثالث یعنی خبری که نه کذب باشد نه صدق، از کجای این در میاد؟ بله اگر کذبه بود به جای افترا، اگر میگفتن کذبه هم به هیچ اونجا میتونستید اثبات کنید وجود قسم ثالث، ولی کذبه نگفته، افترا گفته، افترا کذب مقیده، کذب انعمده. پس نتیجه این میشود که با این آیه وجود قسم ثالث را نمیتوانی ثابت کنی و دلیل از دست تو گرفته می شود و نتیجتا نمی توانی حکم بکنی به بطلان قول جمهور و قول نظام. تو با این دلیل نمی توانی اون دو قول را باطل کنی. و رد شده این استدلال، استدلال جاهز، این که معنای معنا یعنی معنای انبیهی جنه در اون آیه شریفه عملا یکتره که هم نگفتند افترا علی الله کذبن ام لم یفتر، اینجور گفتن ام بهی جنه هم که میگفتن، نه اینکه میخواستن بگن حضرت جنون داره، این خودشان میدونستن اینجور نیست. کلام حضرت بر فرضی که کذب لا ان عمدن باشه، این را شبیه کلام مجنون حساب میکرد، چون شخصی که مجنون باشه کارای انجام میداد از روی عمد نیست، عقلش نمیرسه همینجوری دیگلک دنگی، برای کذب عمدی وجود نداره. در این خبرها هم وقتی که عمدی نباشد، این خبرها شبیه به حرفی است که مجنون میزنه، چون شباهت به حرف مجنون داشت، از اون جهت تعبیر آورده اند از این خبرها به خبرها، تعبیراتی که مال مجانینه. فعبر عنه عن عدم الاطلاع بالجنه، میگیم به چه مناسبت؟ یعنی بهی جنه مجازه، بهی جنه مجازه، لازمه جنون عدم اختلاع است. مجاز رو تقسیم میکنن بر دو قسم، میگن هر مجازی باید یه علاقه ای داشته باشه، یعنی بین معنی حقیقی و معنی مجازی باید علاقه باشه، و لذا لفظ رو از روی معنی حقیقی برداری در معنی مجازی استعمال بکنی، مجازن با بود علاقه. علاقه هم میگن بر دو قسمه، علاقه یا مشابهت هست یا غیر مشابهت. علاقه اگر مشابهت باشه مجاز رو میگن استعاره، علاقه در مجاز اگر چنانچه غیر مشابهت باشه، مثل سببیت و مسببیت، لازم و ملزومیت، نمیدونم جز و کن، نمیدونم بنظائر اینها، هر چه باشد، تضاد، ضدیت و امثال ذلك، اگر علاقه در مجاز غیر مشابهت باشد، به اون مجاز میگن مجاز مرسل. بهی جنتون در اینجا مجاز مرسل. ذکرن ذکر الملزوم بارید به لازم، یعنی مجنون لازمش عدم افتراست، جنون لازمش عدم افتراست، اون وقت در اینجا جنون ذکر شده، عدم افترا اراده شده،
لازمش کذب هم نمیشه، عدم افترا یک کذب معنا میده، وقت مجنون که لازمش کذب دیگه نمیشه.
بله
مجنون وقت لازمش
کذب، مجنون واقعی باشه اصلا کلام نیست حرفش، اون حرفه. یعنی تمام قرینه است برای این که مراد از بهی جنه جنون واقعی نیست.
بذار
کنایه معنا نکرده، چون مجاز بیاد کنایه نگه، کنایه میگن مجاز قرینه مانع داره، کنایه نداره. البته بعضی آمدن میگن کنایه هم مجاز است، در کنایه چهار قولی، یک قولی نه که مجاز، علاوه بر این که جدا باشد از مجاز، در کنایه قرینه مانع نیست و در مجاز هست قرینه مانع. اینجا هم قرینه حالیه و امثال ذلک وجود دارد که اینها اراده جنون واقعی نکرد، در کنار کنایه قرینه مانع نباید باشد. اون استثنائی، یعنی لحن کنایه با اینا فرق داره، لحن کنایه با لحن مجاز اصلا فرق داره. زیدون کثیر الرماد در مقام کنایه میگن اونه کنایه است، نمیگن مجاز است، ولی لحن کنایه با لحن مجاز خودش فرق داره. استعمال لفظ ملزوم در لازم، استعمال لفظ لازم در ملزوم، هر یک از اینها از قبیل مجاز میشد، سبب در مسبب، مسبب در سبب. اون وقت این لازمیت و ملزومیتی هم که میگیم در مجاز کنایه چیز است، علاقه هست، این لزوم منطقی و اما لزومی که در کنایه است، لزوم بالمعنی التعمیه، حتی سبب، حتی اون جزء کل را هم میگیره، چیزهای دیگر را هم میگیره. میگن مجاز و کنایه هر دو ذکر ملزوم به اراده لازم، لزوم در اینجا نسبت به مجاز و کنایه بالمعنی العمی، لزوم بالمعنی العمی هم به این است که بین دو شی یک ارتباطی باشد، ارتباطی باشد، که از تصور یکی اون یکی هم ولو گاهی اوقات به ذهن میاد. این معنای لزوم بالمعنى الاهم، ولی بعضی اوقات میرسن در مجاز میگن علاقه لزومه، علاقه مثلا میگن معنی حقیقی مظلوم معنی مجازی لازم، بعضی ها اینجوری بعضی هم عکس. اینجا که لزوم را اینها علاقه میشمارن، این لزوم لزوم بالمعنى الخاصیه و در اینجا هم این لزوم بالمعنى الخاصی هست و این را هم مجاز مرسل شمردن نه کنایه. در مقام کنایه هم خودش اصلا لحنش با مجاز فرق داره، کیفیت گفتنش و لحنش به این معنی هم معنی کراده میشه در اون مقام خاص و اینا با هم دیگه فرق داره. لله ما چی و سماوات مطبیاتون به یمینه مثلا این را بردن.
حالا این یه مثلا دیگه مثلا میگن که زید آقا فارسیش میگن زید پوست شیر به تن کرده،
بله
کنایه از اینکه شجاع،
اون اشکال نداره،
پیغمبر جنون داره، کنایه از اینکه افترا هم غیر عمده.
نه اون چیز اون اونر کردم لحن کنایه که یک لحن خاصیه غیر از لحن مجازه در اونجا گاهی اوقات که یعنی به حسب اغراضی که کنایه به کار برده می شود اون اغراض با اغراض مجاز فرق داره تو او، مگر اینکه یک کسی کنایه هم داخل در مجاز بدانه، ولی کنایه یک نوع خاصی از مجاز. تعریض هم همینجوریه، تعریض هم بعض یا قسم مستقل حساب کردن بعد یا داخل در کنایه دانستن. اینا خودش اون اغراضی که در کنایه هست با اغراضی که در مجازه با هم دیگه فرق داره، ولو علاقه ها شبیه همان باشد ولی اغراض کاربرد کنایه با اغراض مجاز فرق داره. جنون لازمش عدم افتراس، لزوم که جنون لازمش عدم افتراس، اسم ملزوم برده شده لازم اراده شده. خب نه اینکه عدم افترا لازمه جنون باشه. خب فعبر از او یعنی از عدم افترا به جنه، جنه یعنی جنون. بگیم به چه مناسبت؟ میگه آخه مجنونم لا افترا علیه، مجنون افترا نمیبنده به کسی، لازمه جنون عدم افترا. میگیم چگونه مجنون افترا ندا افترا نمیبنده؟ لا افترا علهو یعنی افترا نمی بنده. میگه به جهت این که اون افترا الکذب ان عمده، افترا کذب ان عمده و لا عمده للمجنون، عمدی برای مجنون وجود نداره. از صبح تا غروب حرف میزنه، به این فاش میده، اون یکی لگت میزنه، اون یکی را میکشه. میگن بابا عقل ندارد دیگه، ولذا هیچ وقت مجنونم به یک کسی فاش بده میرن سراغ پدرش خونه کتک میزنه، نه اینکه خود مجنون، میگه این عقل نداره. اگرم کسی را بکشه حتی ناراحتی نه از پدر مادر و نه از قوم خویش و نه از چی میدن سراغ اون، ولی خودش میگه این عقل نداره دیگه، همین جوری. ولا اندل المجنون فستانی، ثانی یعنی اخبار در حال جنون ها که قسیم افترا قرار گرفته بود. فستانی قسیم برای کذب نیست، بلکه ثانی یعنی اخبار در حال جنون قسیم است برای اون چیزی که، اون چیز چه بود؟ افترا، برای اون چیزی که او اخست از اون کذبه، اعنی الافترا. پس بنابراین می باشد این تعبیر افترا علالله کذبن انبیهی جنه، این تعبیر می باشد حسرن للخبر الكاذب بزعمهم، منحصر کردن خبری که به گمان اینها یقینا کذبه، منحصر کردن همچه خبری را در دو نوع خود کذب. اون دو نوع کذب چه باشد؟ اعنی الکذب عن عمدن و الکذب لا عن عمده. بنابراین این دلیل جاهز از دست جاهز گرفته شد و دیگه نمیتوند اثبات کند که منات صدق و کذب هر دوست، و نه هم با این آیه میتواند بگد قول جمهور باطله و نه قول نظام باطله. این ما حاصل حرفیست که در باره جاهل و حرفش زده شد.
کذبی که این حرف مجنون کذبه، بنابر چه اعتباری کذبه؟
بله
حرف مجنون کذبه بنابر چه اعتباری کذبه؟
مجنون واقعی یا مجنون اینجوری که اینجا نه میخواییم بگیم نه نمیگیم اینجا صحبتی از اون نیاورد گفت میگه حرفی که مجنون میزنه این افترا نیست تعبیرش این
هر یه قسم افترا و هر دو یعنی دو قسم کذب هستن
باشه اشکال نداره میگن این شخص این شخص حرفای میزنه و این حرفا هم کذبه اون کفار را اینه میگن این حرفا را میزنه حرفاش هم کذبه ولی ما نمیدونیم این کذب ها کذب افتراییه و عمدی یا کذب غیر افتراییه یعنی غیر عمدی حرفشان نیم جنونم میارن نه که میگن جنون دارد این حرفا را میزنه اونا میفهمیدن که این دیگه جنون مجنون نیست اون دیگه مسلمه بود مجازن تعبیر به جنون آورده خب تا اینجا تقریبا مقدمه مانندی بود یا مقدمه بود از اول علم معانی تا اینجا مقدمه بود برای اصل مباحث علم معانی از این احوال الاسناد الخبری دیگه وارد می شود به اصل مباحث علم معانی البته یکی دو صفحه در اینجا هم باز شبیه به مقدمه است ولی خب دیگه از اینجا دیگه داخل میشسته مباحث علم معانی احوال الاسناد الخبری خب حالا احوال الاسناد الخبری رو خبر بگیرید برای مبتدای محذوف حازا یا حازهی احوال الاسناد الخبری یا مبتدا بگیرید خبرش محذوف باشه حانطاق نه در تقدیر بگیرید این گونه چیزا احوال اسناد خبری این متن یک خط که اینجا نوشته بالا اینو بخوانیم بعد بیاییم پایین لا شک ان قصد المخبره به خبرهی افادت المخاطبه اما الحکم او کونه عالما به لا شک ان آورده بعدش لا نافی للجنس شکه مثلش انا خبر لا چیه در اینجا خود انا میتونه خبرش باشه باید اینجا بگیم یک فی در تقدیر بگیم لا شکه فیه چون که اسم خبره لا باید این مبتدا خبر باشن و این ان قصد المخبر نمیشود حمله بر خود شک بشه ولذا در اینجا مثل لاری و فیه یک فی باید اینجا باشه منتها فی رو حذف کرده لا شک کرد در این امر اون امر چه باشد ان قصد المخبر به خبرهی تا آخر شکی نیست در این که قصد مخبر مخبر یعنی کسی که خبر میده به خبری به واسطه خبرش افادت المخاطب افادت رو گفته شده خبر انه قصد مخبر از خبرش افاده کردن به مخاطب است افادت رو خبر انه بی چی میخواست به مخاطب افاده کند؟ افاده مصدره دو مفعولیه یه فاعل میخواد دو تا مفعول فاعلش متکلمه فاعلش همون مخبره دیگه فاعل مخبره دو تا مفعول میخواد المخاطب مفعول اول افاده میشه الحکمه مفعول ثانیش افاده کردن مخبر است به مخاطب، حکم را یا بودنی خودش را عالم به اون حکم. پس فاعل افاده مخبره، نه اینکه در ترکیب نحوی مخبر را بگیم فاعلان، این نیست، ولی میخوام بگم مفید افاده کننده مخبره. در اینجا برای مصدر فقط دو تا مفعول آورده، مفعول اول المخاطب مضاف الیه، مفعول ثانی هم الحکم است و کونه عالما بهی هم است بر اون الحکم. شکی نیست در این که قصد مخبر از خبرش افاده کردن به مخاطب است، یا حکم اون خبر را یا بودنی خودش را عالم به اون حکم خبر. تمام. احوال الاسناد الخبری شرحش. و هو ذم کلمت او ما یجری مجراها الى اخرى بحیث یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفی ان. این یک تکه. کلام حالا فرق نمی کنه انشا باشد یا خبر، اینجا حالا بحث ما در خبری قهرن، هر خبری مرکب است از یک مسند و یک مسند الیهی. این مسند و مسند الیه، البته اصطلاح مسند و مسند الیه مال بلاغته، موضوع محمول در منطق میگن، محکوم و محکوم علیه هم میگن بهش، مبتدا خبرم میگیم، فعل و فاعلم میگیم. بعضی ها که گفتن مسند و مسند الیه در نحو و نمیگن مبتدا خبر، این یه خورده کم داره، چون که فعل و فاعل را مینا میگن مسند و مسند الیه. پس مسند و مسند الیه در نحو بعض جاها مبتدا خبره، بعض جاها فعل و فاعل است، بعض جاها فعل و نائب فاعل، اینجوریه. نه اینکه مبتدا خبر دیگه مرادف با این مسند و مسند الیه باشه. حالا طرفین خبر یعنی مسند و مسند الیه یک مرتبه هر دو کلمه هستن، مثل اینکه به طرف میگیم انت زید، انت کلمه، زیدن کلمه. یه مرتبه هر دو جاری مجرای کلمه هستن، یعنی هر دو مرکبن نازل به منزله کلمه به حساب میشه، مثل اونجایی که هر دو جمله باشه، لا اله الا الله، لا اله الا الله ینجو قائله من النار مثلا، یا تنجو قائلها من النار. لا اله الا الله جمله است دیگه، این به اعتبار جمله بودن میتونی ضمیرهای مؤنث بهش بر، به اعتبار این که لفظ میتونی ضمیر مذکر بهش برگردن، حالا ضمیر مؤنث برگردن راحت تریه. لا اله الا الله تنجو قائلها من النار جمله است. اینجا لا اله الا الله خودش حساب بکنی جمله است، ولی اینجا مبتداست مسند الیه، این نازل به منزله کلمه است، جاری مجرای کلمه. تنجو قائله ها من النار، تنجو فعل و فاعل، یعنی یه فاعلش، من النار متعلق به تنجو، این جمله میاد خبر و مسند. اینجا هم مسند الیه ما جاری مجرای کلمه است، نه کلمه واحده باشه، و هم مسند ما جاری مجرای کلمه است، چون جمله است دیگه. پس گاهی اوقات طرفین هر دو جاری مجرای کلمه. یه مرتبه مسندون الی کلمه است، حقیقتاً مسند ما جاری مجرای کلمه است، مثل زیدون قام ابوه، زید مبتدا قام فعل، ابو فاعل، مضاف مضاف الیه، جمله قام ابوه خبر برای زید. حالا زید که مسندون الی باشد کلمه است حقیقتاً، ولی قام ابوه جمله است جاری مجرای کلمه. یه مرتبه عکسه، اولی جاری مجرای کلمه، دومی کلمه از حقیقت. اینم مثال های زیادی ممکنه داشته باشه. حالا یک مثال که میزنند و جواهرم زده و بعض جا هم شاید بزنند و سویتی هم یادم میاد که این جمله بود: تسمع بالمعیدی خیر من انتراف. این البته چند جور نقل شده این طرف، ان تسمع نمیدونم جورای دیگه. یکی از نقلها تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، تسمع فعل بشه، انت مستتر فاعلش بشه، بالمعیدی جار رو مجرور متعلق به تسمع او این مبتدا بشه، خیرون خبرش، خیرون کلمه سیلتن خیرون خبر. حالا چه دایی دارید که اینجا تسمع بالمعیدی را مبتدا قرار بدید؟ جمله فعلیه، جمله، اونم جمله فعلیه بیایید مبتدا قرار بدید. میگم به اینجا، اینجا ما داریم که خیرون، خیرون یقینا خبر است، جای احتمال دیگر درش نیست، خبر مبتدا مخواد. ما هم هرچی میگردیم قید از تسمع بالمعیدی مبتدایی برای خیرون پیدا نمیکنیم، ولذا اینجا میاییم میگیم تسمع بالمعیدی میشد مبتدا، خیرون هم خبره. این حالا تسمع بالمعیدی رفقا بعضی اوقات ما سویتی میخواندیم و این حرفا، اون اوائل البته ما سویتی رو دو مرتبه خواندیم، یکی همدان خواندیم و بعدم تا آخر همدان سر اون تایت هم مدشم خواندیم، اونجوری که یادم میاد یه مرتبه هم رفتیم نجف و خدا رحمت کنه پیش آقای مدرس دوباره خواندیم. معیدی من اون وقتی همدان میخواندیم معلوم بود که دیگه اینجا معیدی چیه، هم اینجوری رد میشدیم و جای دیگه هم حالا بندم چیز، ولی خب این معیدی چه بوده، چطور بوده، چه کلمه ایست، این عرض کنیم ضرر نداره که رفاقا بعضی وقت یه کتابی میگن یا در مغنی هم این جمله هست و برخورد باش میکنن یا جواهر و امثال زالش، ضرر نداره. تسمع بالمعیدی خیر من ان ترا، این مثل در بین عرب، مثل همون است که فارسی میگه ضرب المثل. خب میگه اسم معیدی را بشنوی بهتر است از این که خودش ببینی. اینم معنای این جمله. حالا معیدی کی بوده، چطور بوده، یه شخص خاصی بوده، اسم کسی این کلمه، نه اینجور نیست. آدرسش هم میدم بعدا نگاه میکنید بود. شخصی بوده اسمش معد، معد میم مفتوحه و این دال مشدده، معد ابن عدنان، معد ابن عدنان، پدر عرب، تو عرب خیلی شخصیتی داشته و کنه پدر عرب نامیده میشد یا هرچی. خب این معد، هر کس که منصوب به این معد باشه، از قبیله او باشد، به اون شخص میگن معدی. اون شخص اسمش معده، هر یک از اولاد او را میشد گفت معدی. معدی منصوب به معده، ولذا هر عربی که از اولاد او باشد و از قبیله او باشد به اون گفته می شود معدی. قریش هم همینجور بوده دیگه، قریش اسم کسی بعد اسم شده برای قبیله، هر کس از اون قبیله باشد بهش چه میگن؟ قرشی. شاید هم این همون باشه، باید حالا دیگه باز بعدش معتی منصوب به معتی تا اینجا، بعد آمدن معتی را متقرش کرد، لذا معتی اسم خاص کسی نیست، گفتی اون معت اسم خاص کسی، معتی با یا اسم خاص کسی نیست، هر یک از اولاد این معتی. بعد آمدن این معتی را متقرش کرد، معتی را بخواهد متقر بکنیم چیکار باید بکنیم؟ اولش باید ذمه بدیم، یک یایی هم قبل از اون دالش بیاری دیگه، یک یایی قبل از اون دالش، لام الفعل معت چیه؟ داله دیگه، در تفسیر قبل از لام الفعل یا میارن دیگه، ولذا معتی را میخواییم متقر بکنیم اولش ذمه میدیم، یک یایی هم قبل از دالش میاریم. اینجا اول میشه میم مضمومه، بعدش میشه عین مفتوحه، بعدش میشه یایی ساکنه، بعدش میشه دال مشدده، بعدش میشه یای مشدده، دال مشدده یای مشدده، یای نسبت هم دیدن بله این کلمه سنگین میشه، یا بیاد بعدش دال مشدده، بعدش هم یای مشدده سنگین، مجبور شدن برای اینکه این کلمه یه خورده سبک بشه یکی از دالها رو حذف کرد، یکی از دالهای این کلمه رو حذف کردن، چه میماند؟ معی دیه یاش مشدده، معیدی. خب معیدی هم اسم خاص کسی نیست، اسم خاص کسی نیست خود معیدی هم، بلکه این را کسی به کار برده و منظورش از معیدی یک شخص خاصی بوده. حالا ببینیم اون شخص خاص کی بوده. عبارت عربیش بخوانیم ضرر نداره، معد ابن عدنان پدر عرب، معیدی تصغیر عربی نیست، این قاطی همین فارسی عربی، معیدی تصغیر معدیست، خففت دالو استثقالن، چرا سنگین بوده؟ لتشدیدین معیا تصغیر، دو تا تشدید، یکی دال داشته، یکی هم یای نسبت داشته، یکی هم یای بوده که مال تصغیر آمده بوده، یک یا بود دو تا تشدید پشت سر هم کلمه را سنگین میکرد، لذا خففت دالو، دالش تخفیف داده شد. خب نبود اون کلمه دیگری میشد، ممکنه نیندازن چیش؟ حالا اینجا میگه استثقالن انداختن، اون وقت در التقاء ساکنین نوعا حرکت میدن، نه اینکه بیندازن، بله اگر یا میافتاد یه حرفی، ولی دال حرف چی. خب بعد میگه و قولهم تسمع تا آخر، حالا اینه درباره چه کسی گفته میشه؟ این ضرب المثل شده برای همچی جایی، یعنی مثل شده ها، ضرب المثل خالی از مسامحه و غلط نیست، ضرب المثل یعنی مثل زدن، عرب بینا میگه مثل شده، مجمع الامثال، ضرب المثل خالی از مسامحه مثل. خب حالا این مثل شده برای نسبت به معنی حقیقیش رو هم بیان میکنیم چیه، این مثل شده برای همچه جایی، یک کسی رو خیلی تعریف میکردن، خیلی تعریف میکردن، بعد اونه ببینی به ظاهرش نگاه کنی به ذهنت بیاد که بابا این نمیتونه اونجوری باشه، اونی که میگن این یعنی به قیافه این نمیخوره اونجور باشه، یک کسی را خیلی تعریف میکردن در فضل و کمال و شجاعت و امثال ذالک، خیلی از اوصاف خوب. وقتی که دیدی به ذهنت بیاد بله این نمیتونه اونجوری باشه، در همچی جایی میگن تسمع و بالمعیدی خیر من انترو، معیدی را بشنوی بهتر از دیدنش. اینه در اینجا میزنن. منطقه عادتا مثلها نوعا مثلها در یک معنی حقیقی قبلا استعمال شده و بعد مشابهات معنی حقیقی را تشبیه میکنن به معانی حقیقی اونها و این تعبیرات را در اون مشابهات مجازان استعمال میکنن. تمام مثلها از قبیل استعاره هستن، استعاره تمثیلیه، یعنی مجازند و مرکبند و علاقه شان هم شباهت است و وچه شبه در اونها هم وچه شبه تمثیلی، وچه شبه تمثیلی اون وچه شبهی که مرکب باشد از چند چی. تمام مثلها مجازند، مرکبند، استعاره هستند و چشبه در اونها هم تمثیلیست، یعنی مرکبه. و این ضرب المثل ها نوعاً اینجوریست که یک معنی حقیقی دارن اینها و اول اینها در معنی حقیقیشان استعمال شدن، بعد مردم مشابهات معنی حقیقی را تشبیه میکنن به معانی حقیقی اینها و اینا را دارن مشابهات به کار میبرن. حالا اینجا ببینیم معنی حقیقی این مثال، این مثل یعنی که روز اول اونجا استعمال شد بعد مثل شد، اون چه باشه؟ در باره اون گفته شده که بله والعصر حسین این بود انا شقتبنا زمره، شخصی بود اسم شقتب و پسر زمره، زمره بازار. انا شقتبنا زمره دخل علی المنذر ابن ما استماع، شخصی بود به نام منذر پسر ما استما، یعنی لقب پدرش ما استما بود، ما استما یعنی باران، ملقب شده بود او به باران. این شقه پسر بود. دخل علی المنذر ابن ما استما، این شقه وارد شد بر منذر. و کان یسمع منه بصفت تعجبه، قبلا این منذر اوصاف این شقه راش خیلی خیلی شنیده بود، یعنی خیلی از شقه پیش منذر تعریف کرده بود. این خطیب این گونه ایست، نمیدونم سخنور این گونه ایست، فهمش بالاست، عقلش بالاست، شعورش، خیلی تعریف کرده بود. ولذا این منذر از او خیلی خوشش میامد و دلش میخواست که ببینه، ندیده بود هم، از دور شنیده بود که همچیه کسی هست که خیلی فاضل و با کمال این حرف است. و کان اون منذر یسمع او از اون شقه به صفت تعجبه، تعجبه یعنی به تعجب وامی داشت این منذر را نسبت اون صفت بالایی که از شقه نقل می کردن برای. فلما ما وقف بین یدیه، یه وقتی این شقه آمد و داخل بر منذر شد، میخواد منذر ببینم، منذرم خیلی خوشحال است، یه شخصیت بسیار بالایی، میخواد پیش من بیاد ببینیم از دو کمالش چقدر. فلما وقف بین یدیه، این شقه پیش منذر وقتی که استاد، یعنی وارد بر او شد، قال المثل، این منذر دید بابا این آدم اینجور باشه به قیافش نمیام، اون فضل و اون کمال و اون چیزای دیگری که میگن در همچه آدمی در همچه قیافه به ذهنش آمد که نخیر این نمیتوند اونجور باشه. ولذا اولین مرتبه که این جمله را به کار برد همون منذر بود، گفت تسمع و بالمعیدی، منظورش از معیدی همین شقه است، تحقیرش هم هیچ بعید نیست برای تحقیر و این حرفا باشه، چون تصویر برای تحقیر میاد دیگه، اسمونم که معیدی نبود. تسمع بالمعیدی خیر من انتراهو، یعنی این کاش میشنیدیم و خودش ندیده بودی و اون حرفا به این قیافه نمیاد. اینه که گفت بعد اضافه میکنه که انهو از درا هیئتهو، که انه اون منظر هیئت این و کیفیت و هیئت و شکل و سایر چیزها رو حقیر شمرد. شقه هم بالا بود واقعا، برگشت و معطل نماند، جواب منظر را فوراً داد. فقال شقه اتحسب المرء الجزره، جزر جزور جمعش جزره، یعنی جزر جمع جزوره. جزور اون حیوانی رو که میخوان بکشن، مثلا شتر چاق چله میخوان بکشن گوشتشو بخورن، گوسفند چاق چله میخوان، به همچی چیز، یعنی حیوانی رو که سر میبرن برای اینکه گوشتشو بخورن به اون میگن جزور. جمع جزور، مفردش هم جزور. شقن برگشت و گفت و خیال میکنی مردی بین است که انسان مثل گاو و گوسفند چاق و چله باشه تا اینکه فضل و کمال داشته باشه؟ فضل و کمال یک چیزی، چاق و چله بودن چیز دیگر. حالا ما هی کلمه را دیدی و به ذهن سرحدید که ما به درد میمکنیم، نفر اشتباه کرده ای. از حسب المرء الجزره و انما المرء و اصغره القلب و اللسان، مردی به دو چیزه، یکی زبان یکی قلب. حالا از من سخن بخوا، ببین چی سخنرانی بکنه، حرف بپرس ببین چی جوابهایی به تو میده، با هیکل من میخوای خود بکنی که این هیچی میفهمه. لذا این جمله معنای حقیقیش همون بود که روز اول استعمال شد. مردم مشابهات اون معنای اصلی را تشبیه به اون میکنن و این جمله را از روی اون معنای حقیقی میبرن در مشابهات به عنوان مثل و مجاز و استعاره استعمال میکنن. پس نتیجه شد که معیدی اسم خاص کسی نیست، مراد اون منظرم از معیدی همون شقه بود. کلمه مسقر است و به هر عربی که از اولاد اون باشد معدی میشد گفت، معیدی هم میشد گفت، اسم خاص کسی نیست. آدرس اینجا رو خواستی دیگر حتما داشته باشید، منتهل عرب کتابی است در لغت دو جلد، خیلی کتوکلوفتم هست، به نام منتهل عرب با همزه خون نه با ای، منتهل عرب جزء دو صفحه 804 آخراش دیگه، بحث معد و اینا سنجوها مطرح کرد، اواخر جزء دو بوم دیگه. خب بله آره، یک کسی را خیلی میشنیدی که خیلی میگن اینجوری است و نزدیک بهش برسی ببینی نه اونجور نیست. خب
استاد
بله
خیلی
رو هم شامل میشه، در ضربه زیدون هم مسندش کلمه از حقیقتا که ضربه باشه، هم مسندون الیهش کلمه از حقیقتا که زید باشه. خب و هو دم کلمت او ما یجری مجراها الى اخرى بحیث یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفی عن. میگه اون اسناد هو برمیگردد به اسناد، اون اسناد عبارت است از این که متکلم زمیمه کند کلمه ای را یا جاری مجرای کلمه ای، زم مصدر ها، زمیمه کردن کلمه یا جاری مجرای کلمه است. الا اخرى، الا اخرى یعنی به کلمه دیگر یا به جاری مجرای او. او ما یجری مجراها می شود از دومی محذوف باشه به قرینه این که در اولی آمده بود، چون که گفتیم طرفین در کلام خبری میتونن هر دو کلمه باشن، حقیقتا هر دو جاری مجرا باشن، یکی جاری مجرا باشد یکی تا آخر، هم مسند میتواند کلمه باشد جاری مجرا باشد، هم مسند له میتواند کلمه باشد و جاری مجرای کلمه باشد. زمیمه کردن کلمه است یا اون چیزی که جاری مجرای کلمه است الا اخرى، یعنی به کلمه دیگر یا به جاری مجرای اون کلمه، به حیث و به طوری، یعنی این ضمیمه کردن تو هم بایستی با این خصوصیت باشد ها. هر جوری ضمیمه بکنی فایده نداره، شرایط خاص خودش داره. به حیث و یعنی طوری ضمیمه بکنی که این ضم افاده کنه، یعنی این گونه ضمیمه کردن افاده کند، دلالت کند، افاده بکند حکم به این را، افاده کند به این که متکلم حکم کرده، به این که مفهوم این برای اونه، افاده کند حکم به این را که مفهوم یکی از اون دو ثابت است برای مفهوم دیگری. مراد از مفهوم اینها هم یعنی اون معنای را که متکلم قصد کرده، اون چیز را که متکلم قصد کرده. مثلا از زید در زیدون قامه، از زید چی را قصد کرده؟ آخه بعضی اوقات مفهوم استعمال میشه یعنی اون معنایی که به ذهن میاد. ما یک لفظ زید داریم، از شنیدن لفظ زید یک معنی به ذهن ما میاد، و یکی زید خارجی داریم، اون شخصی که زید داره. تو با گفتن زیدون قامه میخوای قیام رو برای کی اثبات کنی؟ برای این زید خارجی. مراد از مفهوم اون معنایی که متکلم از لفظ قصد کرده، چه در جانب خبر باشد چه در جانب مبتدا باشد. این زید خارجی، این قیام خارجی، به طوری که این ضمیمه به طوری باشد که افاده کند حکم به این را، یعنی متکلم حکم کرده به این که مفهوم یکی از اون دو ثابت است برای مفهوم دیگری. در زید قائم، معنای قائم ثابت است برای معنای زید که این شخص خارجی باشد. این در کلام ایجابی. او منفیون ان، یعنی مفهوم یکی از اون دو سلب شده از مفهوم دیگری. در لیس زید به قائم اینجوری است، مفهوم قائم را و معنای قائم را از معنای زید که این زید خارجی باشد نفیش کردی. و انما، مثل این که ظاهرن دیگه سرمیم است و دیگه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
فعل باشه جمله استعاره باشه از فعل و فاعل. حالا میگن زیدون
یا فعل فاعل یا از مبتدا خبر.
حالا میگن زیدون ضرب میگه از ضرب میشه جمله دیگه.
سلام
جاد مجزا جمله که فرض
شهادت. بله ها، فردا شب رفقا میگن یعنی فردا شب شهادت دیگه ها،
فردا شب شهادت،
دوشنبه
شهادت،
دوشنبه روز شهادت،
دوشنبه. حالا رفقا ببینید چیکار میکنن،
یک شب تعطیل بشه،
یعنی شب
بیرون دوشنبه تعطیله،
دوشنبه تعطیله،
شب سه‌شنبه تعطیل بشه. خب شب سه‌شنبه تعطیل
نوشته که یه عبارتی داشتیم، فاعل و ظرف اهلی لها شواهد، و در این شعر سبومون و همین حالای ها شواهد، و نوشته که شواهد فاعل و ظرف اهلی لها. اینجا منظور فاعل یعنی چی برای لها؟ فاعل برای گرفت شواهد
در مثل اهل لاه شکون در باب ثالث مقنی هم شاید ظرف و جار مجدود تحجیهایی که متعلق جذب حال عموم باشه، اون وقت این میتونه هم ضمیر درش مستتر بشه هم میتونه فاعل بگیره، اسم ظاهر رو فاعل بگیره. بنابراین یک ترکیب در افلاه شکون این است که شکون فاعل فلاح بشه. اینجا هم لحاظ جار مجروره صفت، یعنی ظرف و جار مجرور مستقر یعنی صله باشه اگر، یا صفت باشه یا خبر مبتدا باشه یا حال باشه، بعض چیزا هم شاید باشه، این چهار تا کلمه در این صورت میتونه در جار مجرور فاعل بگیره، چه اسم ظاهر چه در
به اعتبار متعلقش،
به اعتبار متعلقش.
اینجا مثلا میگیم سبوه لها، اون وقت یعنی چطور میگیم سبوه لها شواهد؟
آها، شواهد رو فاعل چی گرفته؟
لها،
فاعل لفظ
چطور گرفتید
این تقدیرش میشه اون عبارت باز کنید ها اصل عبارت تقدیرش میشه تابو لها شواهد و تابوه است که برای او شواهدی این شواهد فاعل لها میشه شواهد فاعل لها جواز مجرور بود هم عمل مقدس صفت برای تبدیل
این شواهد برای صفت فاعل برای همون دیگه شواهد یعنی فاعل برای همون مستیر دیگه کامل دیگه آمده
اون باشه پس چرا میگن در لها زمیر مستقر چیزه چرا میگن چیز ظرف و جواز مجرور مستقر میگن زمیر توشه اگر متعلق از افعال بمون باشه هست بشه بعد زمیر رو داشته باشه میاد توشه کمی ضمیرم نیاد میتونه اسم ظاهر فاعل این باشه
فاعل خود
لها
فاعل
خود
لها چرا فاعل میگن آخه
چه بگن چون متعلق این فاعل میخواست متعلق لها فاعل میخواست
اسم میخواست نه فاعل مثلا یکونو میگیم
نه ناقص نمیگیرن اون باید تام بگیر ناقص باشه تسرسل لازم میاد دور در
باید تام
میگیر تام که گرفتی فاعل میخواست خودش رفته فاعلش برای این لها بید جاری مجرای کلمه مرکب را میگن جاری مجرای کلمه مرکب یعنی از دو کلمه مرکب
از دو ظاهره که معناش مرکب باشه
نه نه
سیدان
ضربه ضربه مرکبه یا مفرده؟ ضربه مفرده قوه باقو میشه مرکب
مرکب لازمه
نه
بابا
در
ضربه زیدون شما بکن
نه سیدون ضربه
در زیدون ضربه ضربه جاری مجرای کلمه خودش کلام است جاری مجرای کلمه با فاعلش
بله به مطالب خودش جاری مجرای کلمه
بگید با فاعلش اگر مسند باشه بیشت جاری مجرای
کلمه
انتسوم اون کلمه معوله اونم بعید نیست این حرف
بزنید بدون ضربه اصلا کلمه جار مجرور کلمه یکی جار مجرور
مفرده نه ضربه نه ضربه با هوه مستطرش کلامیست جمله ایست جاری مجرای کلمه نه کلمه
جاری مجرای کلمه
جاری مجرای کلمه خودش کلمه آخه میگن اصل در خبر افرادی اصل در حال افرادی اصل در صفت افرادی به این لحاظ میگن به این که ضربه زیدون ضربه به منظور این است که زیدون ضاربه اون جاری مجرای ضاربه
مثل چیه در اصل مجاز
مثل ها همه شانی معنی حقیقی دارن که در اونجا که استعمال میشن حیاله گر مشابهات اون مجازم مجازم که میشه مجاز استعاره ای علاقه شباهت
دارم با این توضیحات که میرسد این خیلی هم برای تحقیق هست هم دارم حتی به معید با ترجمه اون چیز که اصلی که میگه اون وقتی طرف که میره میفهمه که قدم به ظاهر حکم کرده این نباید ظاهر حکم کرده
آخه چرا معصی نگفت معصی
خلا اون 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 خلا